مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیم الحجه بقیت الله الاعظم، ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم محضر افاضل و دوستان عزیز. بحثی که محضر دوستان تقدیم میشه در واقع در این جلسه مقدمه ایست برای اون چه که یک ملبس به لباس مقدس روحانیت در حوزه فقه و احکام باید بدانه. البته تفصیل این مسائل توسط اساتید بزرگوار در برنامه‌های مختلف ضبط خواهد شد و محضر شما تقدیم خواهد شد. تلبس به نوعی اعلان رجوع مردم به ما هست، یعنی کسی که ملبس می شود تابلو رجوع مردم به خودش رو بلند می کنه و اعلان می کنه هر کس در مسائل شرعی یا در امور دینی و معرفتی نیاز به همراهی، کمک و مشاوره داره به من رجوع بکنه و ما به نوعی مرجع رجوع مردم در تبلیغ خواهیم بود. ولذا توانمندی های مورد نیاز برای یک مبلغ، برای یک ملبس به لباس مقدس روحانیت و برای یک استاد توانمند حوزه اموری است که به صورت سرفصل فقط من اشاره میکنم. قبل از این که من این در واقع سرفصل رو محضر شما تقدیم بکنم، این نکته رو ما بدیهی میدانیم برای همه شما دوستان عزیز که ضرورت و اهمیت بحث احکام رو با تمام وجودتون در این مدتی که در حوزه بودید دریافتید، که به نوعی تمام علومی که ما در حوزه فرا میگیریم برای دست یافتن به فقه هست. یعنی اگر ادبیات عرب میخونیم، اگر فلسفه و کلام میخونیم، اگر منطق میخونیم، اگر رجال و درایه میخونیم، اگر ملل و نحل میخونیم، اگر تفسیر میخونیم، حتی آشنایی با محاورات، همه و همه برای فهم عمیق و دقیق فقه و آشنایی با تکالیفی است که خدای متعال در آیات کریمه قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت در روایات به عنوان دستورالعمل زندگی برای ما به ارمغان گذاشتن و عمل به اونها باعث سعادت ما در دنیا و عاقبت به خیریمون خواهد بود. در ضرورت یادگیری احکام و همینطور بیان احکام، این نکته رو وجود مبارک آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در روایتی به خوبی اهمیتش رو فرمودن که حضرت فرمود نزل القرآن و اسلاس و قرآن به عنوان کلام وحی الهی در سه بخش نازل شده، سلسن فینا و فی عدونا، یک سوم آیات قرآن درباره ما اهل بیت و در نکوهش دشمنان ماست، سلسن سننون و امثال، یک سوم آیات قرآن سنت‌های الهی، مسائل اجتماعی، اعتقادی، اخلاقی و گاهی سرگذشت امم قبل، و سلسن فرائض و احکام، یک سوم آیات قرآن در بردارنده احکام شرعی، واجبات و محرمات، حالا اونی که مشهور فرمودن بیش از 500 آیه در قرآن که بعضی بیش از این هم نقل کردن، نشون دهنده اهمیت بحث احکام و تکالیفه. 61,000 روایت فقهی نشون دهنده اینه که لحظه لحظه زندگی ما در بردارنده یک حکم شرعی است. به تعبیر امام راحل، فقه تئوری کامل و جامع اداره زندگی انسان از گهواره تا گور هست، یعنی از لحظه ولادت تا اون زمانی که بر بدن بی جان نماز خونده می شود، تلقین در واقع خونده می شه و خاک رو روی انسان می ریزن، لحظه به لحظه زندگی ما با دسته ای از احکام شرعی مقرونه و زمان و مکانی نیست که خالی از یک حکم شرعی باشه. موضوعاتی که اطراف ماست باید حکم شرعی بر اون بار بشه. ولذا در اهمیت بحث احکام میبینیم پروردگار متعال در برهه‌ای که جان خاتم الانبیا و کیان اسلام بیش از هر چیز اهمیت دارد، پروردگار متعال به فرماد فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. از یک طرف چرا همه میخوان به جنگ و جهاد بپردازن، یک گروه نمیمونن تا تفقه در دین پیدا بکنن، اگرچه آموزه های دین در سه شاخه کلی اصول اعتقادی، اصول اخلاقی و فروع دین و احکام شرعی خلاصه می شود، اما این آیه به وضوح دلالت بر این می کنه که یک گروه باید بیان با تکالیف و احکام شرعی آشنا بشن، ظرف های پاکی رو خدای متعال براشون مقدر کرده تا از جای جای کشور بیان در حوزه های علمیهی که به همین هدف تأسیس شده است، ظرف وجودشون رو از معارف دینی و احکام شرعی پر بکنن که چی بشه؟ ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، وقتی برگشتن پیش قوم و قبیله و مردم و اون محل تبلیغ، این معارف ناب را که از چشمه زلال وحی گرفته شده در اختیار مردم قرار بدن. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، تا بر اساس این صغرا و کبرا، یعنی یادگیری احکام و بیان احکام دین، اون وقت اون پروا و ترس و تقوا و پیروی و هدایت مردم شکل بگیره. لعلهم یحذرون، تا مردم هدایت بشن، مردم احکام دین رو فرا بگیرن و زندگیشون رو بر اساس احکام دین تنظیم بکنن. این نشون دهنده اهمیت و ضرورت احکام هست. اگر ما رسالت اهل بیت عصمت و طهارت رو نگاه بکنیم، یکی از مهمترین رسالت‌های آنها آشنا کردن مردم با تکالیف و احکامی است که در شبان روز به آن نیاز دارند و مستمرن باید انجام بدن، چه احکام تکلیفی و چه احکام وضعی. رسالت ائمه معصومین، شما ببینید بخش عمده‌ای از وقت اهل بیت عصمت و طهارت در تبلیغ دین، اون هم در شاخه احکام سپری شده است. 61,000 روایت فقهی شاهدی است بر این مدعا. حوزه های علمیه هم اگر شما از مؤسسین و کسانی که این حوزه ها رو به پا داشتن یا اگر از خود شما سوال بشه، از پدران بزرگوارتون که شما رو رهنمون برای ورود به حوزه کردن بپرسید، میگن به خاطر این که مردم نیاز به هدایت دارن و احکام دین رو تو حوزه های علمیه باید یاد گرفت. خب این مقدمه کوتاهی راجع به ضرورت بیان، ضرورت یادگیری احکام و بعد بیان احکام شرعی. و اما دوستان عزیز، کسی که ملبس به لباس مقدس روحانیت می شود، حد اقلهایی رو باید در وجود خودش احراز بکنه. نمی خواهیم ما سختگیری بکنیم یا خدای نخواسته دوستان رو بترسونیم، اما به عنوان مرجع رجوع مردم باید ما این حد اقلها رو داشته باشیم. ما به اینها میگیم اون چه به عنوان یک توانمندی باید در وجود افراد احراز و بعد تقویت بشه، روز به روز، ماه به ماه باید بر عمق اون افزوده بشه تا بتوانیم خیلی راحتتر و بهتر و با یه اعتماد به نفس بالاتری در خدمت مردم و هدایت مردم باشیم. توانمندی های مورد نیاز برای یک مبلغ و یک ملبس به لباس مقدس روحانیت اولین گام بنیه علمی و آشنایی با فقه. همه ما اذعان به این مطلب داریم که بیمایه فطیره. اگر ما از نظر علمی در اون جایگاه مورد قبول جامعه نباشیم، نمیتونیم به مردم خدمت بکنیم، مردم نمیتونن از ما استفاده کافی و وافی رو ببرن. خب بنیه علمی اولین گام اون آشنایی با متون فقهی است. اگه کسی بگه من میخوام پاسخگوی نیازهای شرعی مردم باشم، باید خودش رو از نظر علمی تقویت بکنه. اولین گام در بنیه علمی و آشنایی با فقه، آشنایی با متون فقهی است. خوبه ما یه نگاهی بکنیم، مخصوصا تو این کتاب فروشی هایی که به صورت تخصصی کتاب های فقهی رو می فروشن، یا یه مشورتی داشته باشیم با اساتید و بعضی از کتاب های مورد نیاز رو تهیه بکنیم. آشنایی با متون فقهی مستحضرید که ما دو دسته متون فقهی مورد نیاز داریم در تبلیغ. برای یک ملبس دو دسته کتاب مورد نیازه، یک دسته کتابهای روشی است، یک دسته کتابهای محتوایی. کتابهای محتوایی که سابقه 1000 ساله و 10 قرن رو پشت سر گذاشته و هر بزرگی از بزرگان ما تلاش کرده است تا بر اتقان اون بیفزاید، اوناهایش که در تبلیغ مورد نیاز ماست و اون حد اقلها و کف کار. من 3-4 تا از این کتاب ها رو خدمت شما معرفی میکنم که اگر این 3-4 تا کتاب رو فقط شما داشته باشید، تو گام اول که آشنایی با متون فقهیست، اون هم در فقه غیر استدلالی برای شما کافیه. در متون محتوایی ما 3 دسته کتاب داریم. یه دسته متون فقهی غیر استدلالی، یه دسته متون فقهی نیمه استدلالی و یه دسته متون فقهی استدلالی. برای ابتداء کار ما باید از کتابهای فقهی غیر استدلالی استفاده بکنیم. اولین کتاب رساله مرجع تقلید خودمون هست. آشنا شدن با متن رساله های مراجع معظم تقلید. خب اینجا دو تا مسئله هست. شما میدونید فقها تو مسئله 11 رساله هاشون میفرمان مسائلی رو که غالبا انسان نیاز داره واجب یاد بگیره، اما ما مثل سایر مکلفین و مردم نیستیم که با یک سری از مسائل، بله مسائل مربوط به خودم رو من باید خوب بدونم، بهتر بدونم. اگر رفتم تبلیغ، مباحث مربوط به صلات مسافر رو خوب بدونم، مباحثی که در تبلیغ بهش نیاز داریم رو خوب باید بدونم. اما اون چه برای من مبلغ و برای من ملبس اهمیت دارد اینه که مسائل مردم رو بدونیم، ولذا ما کل فقه رو باید خوب بخونیم و به خاطر بسپاریم. خب رساله مرجع تقلید خودمون رو باید برداریم و من البدو الی الخط، از اجتهاد و تقلید تا حدود و دیات، این 52 یا 53 باب فقهی رو خوب بخوانیم که هیچ اجمالی برای ما باقی نمانه. گاهی صدر و ذیل یک مسئله برای ما متاسفانه به نوعی است که نمیتونیم این رو تطبیق بدیم. اول مسئله چی میگه، آخر مسئله چی میگه. گاهی بعضی از اصطلاحات و واژه‌های فقهی، فرق بین جایز و لازم و واجب چیه؟ فیه تأمل، لا یخلو من قوتن، فیه اشکالون، از هر ابعد، اقوا، آیا اینها فتواست؟ آیا حکمه؟ آیا احتیاطه؟ اگه احتیاط هست کدوم دسته از احتیاط؟ احتیاط واجبه یا احتیاط مستحب؟ اگه احتیاط واجبه، آیا این احتیاط واجب قابل رجوع به دیگری است یا غیر قابل رجوعه؟ اینها همه اصطلاحات. اگه میگیم سبی، مراد از سبی کدومه؟ سبی ممیز کیه؟ سبی مراهق کیه؟ اینها در واقع میطلبه ما یک برنامه منظمی بگذاریم، حداقل روزی یک ساعت رساله مرجع تقلید خودمون رو خوب بخوانیم. روشش هم اینه، شما رساله رو باز بکنید، یه مداد هم داشته باشید، از اول باب اجتهاد و تقلید اولین مسئله رو خوب بخونید، روش تمرکز پیدا بکنید. دو حالت داره، یا این مسئله رو از قبل میدونستید، یا اگر هم نمیدونستید الان که خوندید هیچ نکته ابهامی برای شما نداره، مسئله واضحیه. خب میریم سراغ مسئله بعد، اون هم به هم چنین میریم سراغ مسئله بعد. اگه یک مسئله یا یک جمله برای ما مورد اشکال هست، خب اینجا ما سعی میکنیم یک علامت میذاریم، با مداد یه علامت میذاریم و این باب رو تمام میکنیم. باب اجتهاد تقلید که تمام شد، بر میگردیم اونایی رو که علامت گذاشتیم، اونایی رو که احساس میکنیم یه اشکالی، یه ابهامی توش بوده، اینها رو تا درست نکردیم، تا از یه استادی، تا از یک منبع و مأخذی فرا نگرفتیم، وارد باب بعد نمیشیم. این یک روشی است که شما به مرور زمان اونهایی رو که علامت گذاشتید براتون ابهام داشته، این ابهام ها رفع شده، خلاصه اون یا بگیم مضمون اون رو توی دفترچه یادداشت میکنیم و هر از چند گاهی فقط اون یادداشتمون رو میخونیم. این به مرور زمان شما کل فقه رو فرا گرفتید. خب حالا اینجا یه استراحت جزئی داشته باشید، یه تنفسی، تا برگردیم و ادامه این مباحث رو من محضرتون تقدیم میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه